وقتی همچین وقتی خداحافظ.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس توسط رئیس جمهور. آقای پزشکیان بر لزوم توجه به مدیریت علمی، استفاده از نظر دانشگاهیان و اعتماد به نخبگان برای حل مشکل آب تاکید کرد. بازدید معاون اول رئیس جمهور از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران. عارف بر لزوم حرکت شتابان در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت طبق راهبردهای ملی باید در زمره 10 کشور اول هوش مصنوعی قرار بگیریم. و کیفیت هوای چند شهر کشور در وضع ناسالم. در 8 سال گذشته فقط 13% از تکالیف قانون هوای پاک اجرایی شده. مدارس ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه و رباط کریم فردا هم مجازی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. سال روز شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. من مژگان جماعت با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور عصر امروز با حضور در خانه ملت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تقدیم مجلس کرد. آقای پزشکیان در ادامه و در جریان بررسی راهبردها، سیاستها و شیوه های حکمرانی مطلوب آب با بیان اینکه حل مشکل آب از مسائل حیاتی و فوری است بر لزوم توجه به مدیریت علمی، استفاده از نظر دانشگاهیان و اعتماد به نخبگان برای حل این چالش تاکید کرد.
کاری که ما کردیم، از اساتید دانشگاه خواهش کردیم، لطف کردن با تیم‌هایی که درست کردن، نزدیک 3-4 ماه زحمت کشیدن، تلاش کرد، اومدن یه چارچوب و یه دستورالعمل رو دادن. این ساختاری که در تهران ایجاد شده، قرار شده که در 12 منطقه آبریزی دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران با هم بشینن نقشه برای منطقه بنویسن. ما اگر با نظر کارشناسی عمل بکنیم بالاخره مطمئن میشیم که تصمیمی که گرفتیم درسته. البته تنها این کارشناسات با کارشناسی خودشون از این اطلاعات استفاده نمی کنن، داده های جهانی و مشورت های بین المللی هم دارن.
نمایندگان مجلس صبح امروز در جلسه غیرعلنی و با حضور تیم اقتصادی دولت، اقدامات و تدابیر دولت برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نوسانات ارزی را بررسی کردند. معاون اول رئیس جمهور در بازدید از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران بر لزوم حرکت شتابان در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی تاکید کرد. آقای عارف با بیان اینکه طبق راهبردهای ملی باید در زمره 10 کشور اول هوش مصنوعی قرار بگیریم، وحدت فرماندهی حوزه هوش مصنوعی را ضرورتی مهم برای هم‌افزایی همه بخش‌های فعال در این حوزه و جلوگیری از موازی‌کاری دانست. معاون اول رئیس جمهور همچنین با تجلیل از جوانان دانشمند ایرانی که ماندن و خدمت کردن در وطن را انتخاب کردند گفت دولت وظیفه خود می‌داند تا امکانات معیشتی، آرامش و ابزار کار نخبگان و محققان را فراهم کند. در این مراسم آقای افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نیز با اشاره به تولید 70 محصول با کمک فناوری‌های هوش مصنوعی در پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران، گزارشی از حمایت‌های این معاونت از دانشمندان و نخبگان فعال در حوزه فناوری‌های نوین ارائه کرد. 16مین همایش فناوری اطلاعات و دانش با تاکید بر پیوند علم، صنعت و آینده دیجیتال برگزار شد. در این همایش پژوهشگرانی از کشورهای مختلف شرکت کردند.
دانشگاه صنعتی امیرکبیر میزبان یکی از مهمترین رویدادهای علمی حوزه فناوری اطلاعات کشور شد. 16مین همایش بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش. عباس سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
کل کارش این است که ما از دیتاها و از داده‌ها بیشتر استفاده کنیم که راندمان کارهامون بالا بره، وقت کمتری برای انجام کارها صرف بکنیم و کارها رو دقیق‌تر انجام بدیم.
این همایش از دوم تا چهارم دی ماه با حضور پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان صنعت از ایران و 6 کشور جهان برگزار میشه. رویدادی با تمرکز بر آینده فناوری و تحول دیجیتال. مسعود شفیعی دبیر همایش:
دنیا داره در رابطه با هوش مصنوعی صحبت میکنه. پس ما باید به هوش مصنوعی توجه بکنیم. کاربردش تو اقتصاد دیجیتال، فناوری‌های مالی، مهارت‌های آموزشی، اینا رو باید توجه کنیم.
هدف این همایش تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد تعامل مؤثر میان دانشگاه، صنعت و سیاست‌گذاریه. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت:
در دولت این موضوع مطرح شد که هر کدام از وزارتخانه‌ها یک دستیار هوش مصنوعی براشون طراحی بشه.
از میان حدود 200 مقاله ارسالی، 116 مقاله پس از داوری تخصصی پذیرفته شده و در قالب نشست‌های علمی و پوستر ارائه میشن.
آینده دیجیتال کشور نیازمند پل زدن محکم‌تر و سریع‌تر میان یافته‌های علمی این کنفرانس‌ها و سکوهای عملیاتی صنعت. مسیح درخشنده، خبرگزاری صدا و سیما.
روش آموزشی دانشگاه آزاد فعلا تغییری نمی کند. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی می گوید روش آموزشی کنونی دانشگاه های ایران به صورت نظام 4 ساله کارشناسی، 2 سال کارشناسی ارشد و 4 سال دوره دکترا الگوی تثبیت شده است و هر گونه تغییر در این شیوه باید با همفکری استادان دانشگاه باشد. آقای رنجبر همچنین درباره استفاده دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی گفت: ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم و مصوبه شهید تهرانچی، رئیس شهید دانشگاه آزاد اسلامی، مبنی بر مجاز بودن استفاده از تلفن همراه و هوش مصنوعی در امتحانات به قوت خود باقی است. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور اعلام کرد میزان مشارکت مردم، سازمان‌ها و فعالان اقتصادی در پویش بساز مدرسه به 22 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جمع بنگاهداران اقتصادی بود. علی صادقی، فعال اقتصادی:
همه ما دوران مدرسه رو گذروندیم و خاطرات خیلی خوبی داریم.
آمده بودند برای سرمایه گذاری،
سود خوبی داشته باشن.
علی عبدالحی، فعال اقتصادی:
سودش خیلی بیشتر از اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن.
سرمایه گذاری که این بار آینده بچه‌های ما رو رقم میزنه. ناصر علیزاده، فعال اقتصادی:
یه سرمایه گذاری بلند مدته و قابل ارتقاست.
از ساخت مدرسه، بهروز ملکی راد، فعال اقتصادی:
یک مدرسه 12 کلاسه در همدان بسازیم.
سعید نوری، فعال اقتصادی:
135 مدرسه ساخته شده
تا تجهیز مدارس. محمد سعید اربابی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
300 کلاس درس رو داریم هوشمند میکنیم.
5000 مدرسه نیمه تمام برای تکمیل شدند مشارکت مردمی رو میطلبند. علیرضا راشکی، معاون مشارکت های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور:
30% تعهد خواهند کرد
تکمیل کنند
و تکمیل خواهد شد تا مهر ماه سال آینده حداکثر.
24 هزار مدرسه هم نیازمند تخریب و نوسازی اند. حمیدرضا خان محمدی، رئیس سازمان نوسازی مدارس:
تو هدف کمی خودمون حدود 33% جلو رفتیم از لحاظ پیشرفت فیزیکی، از لحاظ پیشرفت مالی هم حدودا 50% از موضوعات خود نهضت تعهداتش داده شدی.
پویش بساز مدرسه حالا 20 هزار نفری شده و مشارکت مردم به 22 همت رسیده. حمیدرضا شاه حسینی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور:
برای من تا پایان سال انشالله 30 همت.
تا پایان برنامه هفتم توسعه سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش آموز باید به 6 متر مربع برسه که تحقق اون علاوه بر افزایش اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به مشارکت مردمی و بنگاه‌های اقتصادی نیازمنده. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش شیوه ارزشیابی بسته‌های تربیت و یادگیری از ایرانمان دفاع می‌کنیم را اعلام کرد. بنابراین اطلاعیه، فعالیت‌های کلاسی دانش آموزان درباره این کتاب در مقاطع مختلف تحصیلی در ارزشیابی نمره‌های کلاسی و درسی اثر دارد.
احترام ایران همه با هم. خبردار.
جون تو بده.
خوابهایی از آن 12 روز که در ذهنها ماندگار شده، از مردمی که معنای واقعی دفاع از وطن را نشان دادند، وقتی که کنار هم ماندند و قهرمان شدند.
قهرمان کسیه که از خود گذشتگی کنه و فقط تو شرایط سخت به فکر خودش نباشه.
حالا اتفاقات آن روزها به کلاس درس هم رسیده.
سلام ای آتش نشان عزیز، فداکاری شما در جریان آن 12 روز نه فقط خاموش کردن شعله های آتش بلکه حفظ قلب های ما بود.
در کتابی با عنوان از ایرانمان دفاع میکنیم، طاهر شعبانی، آموزگار.
یک کتاب نوشته شد راجع به یک جنگ 12 روزه و خیلی سریع کتاب بین مدارس توضیح شد.
آنچه در این کتاب آمده هم ماجراهای تاریخی است و هم وقایع روزهایی که خود دانش آموزان به چشم دیده اند.
یکم ترسیده بودم ولی مطمئن بودم که اسرائیل شکست میخوره.
3 روز و 3 شب پدر من زیر آوار بود تا آخر سر اومد بیرون، زنده نبود، شهید شده بود.
کلاسی که همه شریک یاد گرفتن درس هستند. طاهر شعبانی، آموزگار.
تصمیم گرفتم بیشتر مسئولیت تدریس این کتاب رو به عهده خود بچه‌ها بذارم.
این کتاب تنها برای مقطع تحصیلی ابتدایی نیست، بلکه برای تمام مقاطع تحصیلی با توجه به گروه سنی دانش آموزان نگارش شده.
گروهی از جوانان موقع انقلابی و مسئولیت‌پذیر ایرانی تصمیم گرفتند برای قدرت ایران و دفاع از ملت وارد عرصه موشکی شوند.
مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرها را از رادیو جوان می شنوید. همزمان با برگزاری کنگره 5580 شهید استان البرز، نمایشگاهی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر فعالیت‌های پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای و کاربردهای فناوری لیزر در حوزه‌های پزشکی و صنعتی برپا شد.
برپایی نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره 5580 شهید استان البرز.
خیلی پیشرفت کردیم، به خصوص در زمینه رادیو داروها برای بیمارانی که در چنگ سرطان افتادن.
واقعا حس افتخار و غرور به آدم دست میده که همچین شهیدا و دانشمندای بزرگی تونستن هسته‌های اتم رو یه جوری غنی کنن که سرطان رو درمان کنه.
از دستاوردهای پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در حوزه اصلاح گیاهان و قارچ‌کش‌های زیستی ابراهیم رئیس پژوهشگاه کشاورزی هسته‌ای کشور.
دو رقم برنج کیان و هستی تا سطح 800 هکتار امسا تحت کشت در استان‌های شمالی شده. تولید قارچ‌کش زیستی داشتیم که در استان‌های جنوبی کشور تا 8000 هکتار در اختیار کشاورزان قرار گرفته، داره تجاری میشه.
تا تولید و بهره برداری از انواع فناوری‌های لیزر در حوزه‌های مختلف. نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در کنگره 5580 شهید استان البرز تا روز 4 دی ماه برپا است.
محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
مدارس ابتدایی استان تهران به استثنای فیروزکوه و رباط کریم فردا مجازی شد. معاون عمرانی استاندار تهران گفت با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مهد کودک‌ها و پیشدبستانی‌های استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم تعطیل شد. آموزش در مدارس ابتدایی استان نیز به استثنای شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم برای فردا چهارشنبه 3 دی نیز به صورت غیرحضوری خواهد بود. مادران دارای فرزندان مهد کودکی و پیشدبستانی با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند. طرح زوج و فرد نیز مثل امروز از ساعت 6:30 تا 20:30 از در منزل اجرا می شود. کیفیت هوای چند شهر کشور در وضع ناسالم قرار دارد. در 8 سال گذشته فقط 13% از تکالیف قانون هوای پاک اجرایی شده. بیش از 20 دستگاه مسئول اجرای این قانون هستند، اما نهادهای نظارتی همچنان از بررسی پرونده ترک فعل مسئولان در این خصوص میگویند.
8 سال از تصویب قانون هوای پاک میگذره.
در مورد لایحه هوای پاک هست که اعاده شده از شورای محترم نگهبان هست.
پایان رأی گیری تصویب شد.
اما توی کلان شهرها شهروندان همچنان هوای آلوده رو در روزهای سرد تنفس میکنن.
قانون هوای پاک رو نمیدونم، فقط اینو میدونم که این دستگاه‌ها یه سری دستگاه‌های دولتی حالا یا خصوصی یه سری وظایفی در قبال این هوای آلوده دارن که متاسفانه انجام نمیدن و دودش داره تو ریه‌های ما میره.
نهادهای نظارتی میگن مسائلی مثل شرایط اقلیمی عذر موجهی برای ترک فعل مسئولان نیست.
اما اینها دلیل نمیشه که نقش کسان که با ترک فعلشون یا رفتارهای آمدانشون و نقض حقوق جامعه آلودگی رو تشدید کردن تحت پیگیری قرار نگیرن.
دستگاه‌های مکلف هم میگن بدون اعتبار مشخص نمیشه تکالیف قانون هوای پاک رو اجرا کرد.
سازمان برنامه بودجه طبق قانون باید ردیف بودجه‌ای سالانه برای تسهیلات بلند مدت برای این موضوع اختصاص میداده که این انجام نشده.
مهمترین موضوعی که در ارتباط با اجرای قانون هوای پاک هست عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی که در این خصوص دارن. اما ما گزارش مربوطه رو هم منتشر میکنیم، هم دستگاه‌های مسئول رو هم مورد بازخواست در این خصوص قرار میدیم.
رئیس مجلس هم میگه اجرای قانون هوای پاک ضعف ساختاری نداره، مشکل در جای دیگه است.
مرجعی در اینکه ضعف در قانون وجود داره بحث برای آلودگی هوا حداقل من مطلع نشدم. حالا برای ایبو چیکار کرد؟ برایم کاملا هم قوانین مشخصه هم اقدامات. و واقعا ما چطوری بگم، برای این کار اراده و اقتدار وجود نداره.
با این حال دولت کوتاهی ها رو قبول داره و در صدد جبرانه.
حق مردمه که هوای خوب، به اصطلاح آب کافی و زندگی مرفه داشته باشن. حالا ما هم در حد توانمون تلاش میکنیم که بیشتر از این شرمنده مردم نشیم.
دولت 14 با توسعه 62% نیروگاه‌های تجدیدپذیر گام بلندی رو برای هوای پاک برداشته.
اگه تنفس راحت رو حق خانواده‌مون بدونیم، حتما عزم و اراده‌مون برای کاهش آلودگی هوا تقویت میشه. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای میرزایی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. تیم ایران عنوان قهرمانی رقابت‌های جهانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی را به دست آورد. در پنجمین دوره این مسابقات که با حضور 7 کشور ایران، هند، عراق، بلاروس، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری آذربایجان در شهر دهلی هند برگزار شد، در مجموع 2 بخش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی تیم ایران با 150 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های عراق و جمهوری آذربایجان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در روز پایانی این مسابقات و در کشتی پهلوانی امروز برای تیم ایران در اوزان مختلف احمد میرزاپور و عبدالله شیخ اعظمی نشانه طلا گرفتند و رضا جعفری و علیرضا صحرایی هم صاحب مدال برنز شدند. دیروز هم ورزشکاران کشورمان در بخش زورخانه‌ای 1 طلا و 1 نقره کسب کردند. تیم فوتبال استقلال برای برگزاری دیدار سرنوشت ساز مقابل المحرق بحرین در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز وارد منامه شد. بازی 2 تیم ساعت 19:30 فردا با قضاوت سعدالله گل مرادی از تاجیکستان در ورزشگاه خلیفه شهر منامه برگزار می شود. استقلال در صورت پیروزی در این بازی به مرحله بعد صعود خواهد کرد. همچنین رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی دو مدافع استقلال با نظر ساپینتو در این بازی غایبند. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا در تصمیمی عجیب و تکراری بار دیگر شهر جده عربستان را به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ نخبگان برگزید. بر این اساس دیدارهای مرحله 1/4 نهایی، نیمه نهایی و فینال لیگ نخبگان آسیا فروردین و اردیبهشت سال آینده به صورت تکدیدار در شهر جده برگزار خواهد شد. این در حالی است که فصل گذشته نیز مراحل نهایی این رقابت‌ها به میزبانی جده برگزار شد. همچنین دیدارهای لیگ رفت مرحله هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا 12 و 13 اسفند و بازی‌های برگشت 19 و 20 اسفند امسال برگزار خواهد شد. تیم تراکتور تبریز تنها نماینده کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی این بازی هست. و هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز با برگزاری و تیم‌های فولاد هرمزگان، ایران زمین ملارد، استقلال تهران، گلبرگ تاکستان و سپاهان اصفهان برابر حریفان به برتری رسیدند و دیدار مثل کرمان و رفت امیدیگه 1-1 مساوی شد. در جدول استقلال با یک بازی کمتر و 21 امتیاز در صدر است.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش از خبرها. در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:42 است. شب خوش و خدا نگهدار.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
جام باقیم دارم هوای عاشقی، حیران روی ساقیم دارم هوای عاشقی، دارم هوای عاشقی، دارم هوای عاشقی. مست جام باقیم دارم هوای عاشقی، حیران روی ساقیم دارم هوای عاشقی. ای جان و ای جانان من دارم هوای عاشقی،
ای بس و ای هجران من، دارم هوای عاشقی، دارم هوای عاشقی، دارم هوای عاشقی.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف